السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. بإذن الله وبإذن رسول الله وبإذن أهل بيت عليهم السلام خاصة بإذن ولي الله العظيم خواهیم وارد برنامه مراسم و مناسک شب 23 ماه مبارک رمضان بشیم. در مورد فضیلت و شأن این در واقع شب مقدس همتون خیلی میدونید، برای اینکه انشالله خداوند از همین ابتدای بحث تفضل بکنه، حاجات ما برآورده به خیر بشه و هدایت ما رقم بخوره، هدایت جامعه ما رقم بخوره و همچنین گره های کور زندگیمون برداشته بشه. یه صلوات خط بفرم. برای که انشالله خداوند کلام حق رو بر قلب و جان ما نازل بکنه و امشب رو شب تحول ما قرار بده، شبی که بهتر از هزار شبه. انشالله این اتفاق برام بیفته. به صلوات دی خط بفهم. عرضم به حضورتون، یکی از بهترین کارهایی که هر شب قدری لازم انسان انجام بده یه ارزیابی از خودش و برنامه های سال قبلشه، که یه ارزیابی ممکنه به اعمال و فعالیت ها و برنامه ها و اینها در واقع برسه، یعنی در واقع ذهن انسان برسه به اینکه وقتی میخواد بررسی کنه ببینه چه کارهایی انجام داده، چه کارهایی انجام نداده، چرا این کار انجام داده، موفقیتشو ببینه، ناکامیشو ببینه و دلایل موفقیت یا ناکامیشو بررسی بکنه و موانعش رو برطرف کنه. نوعاً این کار توسط افراد به طور خود به خود، بلخص کسانی که تو مراسم و برنامه ها میان، اتفاق میفته و این حظ و بهره رو نوعاً آدم رو میبرند. تا وقتی که یه مقداری بنا میشه که تفصیلی تر انسان خودشو بررسی بکنه، بایستی یه خورده اوضاع متفاوت میشه. ما برای که خودمون رو بررسی بکنیم میتونیم این چند تا محور رو مورد توجه قرار بدیم و ببینیم در چه وضعیتی هستیم. حالا من همینطوری که خدمتتون اعلام میکنم، هر کی همینطوری که داره حرفا رو گوش میده یه بررسی هم خودشو بکنه، یعنی ببینه که وضعیتش به چه صورته. یکی از مهمترین محورهایی که ما لازمه بررسی کنیم و خودمون رو ارزیابی کنیم، محور نیازهامونه. مثلا تحول در نیازهایی که برای ما اتفاق افتاد، مثلا به چی نیازهامون به چه چیزی تعلق گرفته، تغییر کرده، خواستگاهمون، ذائقه‌مون چجوری تغییر کرده. نیاز اون خلاهایی که انسان تو زندگیش حس میکنه، فکر میکنه که اون را اگه نباشه زندگی نمیچرخه. مثل این که یه نفر نیازه به ازدواج میکنه، نیازه به مسکن داره، نیازه به شغل داره، اینا همشون نیازه، ولی اینا سطحی از نیازه. مثلا کسی نیازه به علم داشته باشه، نیازه به معرفت داشته باشه، نیازه به معنویت داشته باشه، اینا هم یه سطحی از نیازه. نیازهای انسان جهت دهه انسانن به سمت دنیا یا به سمت آخرت. اگه غلبه نیازهای انسان دنیایی باشه، انسان رو به سمت دنیا میکشونه و برای انسان دغدغه دنیایی ایجاد میکنه. اگه غلبه انسان نیازها به سمت خدا و معنویت و اینها باشه، انسان به سمت آخرت کشته میشه. نیاز به معنویت وقتی باشه آدم احساس میکنه باید بره مسجد، بره نماز بخونه، خدمت به دیگران و نیازه اینطوری اینا غلبه پیدا میکنه. وقتی نیازه به دنیا باشه، دغدغه ها و هم و غم های دنیا رو سر انسان هوار میشه و انسان رو به سمت خودش میکشه. پس یکی از محورایی که تو ارزیابی امشب هممون در نظر بگیریم، ببینیم از نظر سطح نیاز نیازمون به چه سمتی حرکت کرده، بعد نیازهایی که نگاه میکنید با نیازها رو به سه بخش تفکیک میکنید. البته اینا قبلا هم دوستان شنیدن و ولی چون میخواین ارزیابی کنی، ما یه سری نیازهایی داریم به نام نیازهای واقعی که این نیازهایی هست که مربوطه به دنیا هست و ما مجبوریم اینا رو به دست بیاریم. مثل به هر حال یه نفر احتیاج به غذا خوردن داره، احتیاج به ورزش داره، احتیاج به سفر رفتن داره، مربوط به دنیاست و گریزی از اون نیست و متناسبه با سنم متفاوت میشه. نیازهای واقعی یه سطحی از نیازهای ما این نیاز هست که بعضی وقتا ما تو خود این نیاز هم کم میذاریم. مثلا نیازه به تغذیه سالم خودش نیازه و خب نوعا آدم ها نسبت به تغذیه سالم خودشون برنامه ریزی ندارن. نوعا حالا افراد مثلا تو هفته اون غذایی که لازمه بخورن و واقعا ممکنه نخورن، برنامه ریزی نمی کنن. یا مثلا احتیاج به ورزش دارن، نوعا ورزش نمی کنن. احتیاج به آفتاب دارن، آفتاب نوعا نمیخورن. احتیاج به خوب نشستن دارن، نوعا خوب نمیشنن، کز میکنن. احتیاج به خیلی چیزا دارن. خب اینا نیازهای واقعیه و اگه اینا تأمین نشه خیلی وقت آدم زندگیش لنگ میشه. شما فکر کنین استعداده یا بیماری پیدا میکنه و یه مدتی این تعطیله به خاطر اینکه این مریض شده. بعد حالا اگه فرد متأهل باشه، بچه هم داشته باشه، اینا اختلال تو سیستم تربیتی هم ایجاد میکنه. اینا خیلی وقتا همین نیازهای واقعی اگه برنامه ریزی درستی روش انجام نشه خیلی اختلال ایجاد میکنه. یه تصمیم بگیریم خدا وکیلی روی بحث نیازهای واقعیمون، یه حداقل یه تفحصی بکنیم، بررسی بکنیم رو غذامون، اینکه هر هفته چی میخوریم، این تحرکاتمون مناسبه مناسب نیست. خوب نیست که انسانهای مؤمن نشاط لازم رو نداشته باشن و چون اگه بنا داریم که ما به سمت خدا حرکت کنیم، به هر حال این بدنمون بایستی سالم باشه. نمیشه بگیم که خب ما خدا رو میخوایم بدون این که بخوایم این مرکبی که داریم باش ارتباط میگیریم خیلی خوب نباشه. حالا اونایی که بچه دارن بایستی نیازهای بچه هاشون هم دقت بکنند. خیلی وقتا بچه ها پارک میخوان، کوه میخوان، ارتباطات میخوان. بعضی از بزرگواران گلایه میکنن، میگن که از آقایون بلخص از خانوماشون گلایه میکنن که حاج خانم ما از اون موقعی که اومده سرش تو کتاب و قرآن اومده دیگه زندگی رو ول کرد، نه غذای درست داریم، نه با بچه ها بازی میکنن، نه همش سرشون تو کتاب و درس و برنامه هاست. ما اظهار براءت میکنیم، اصلا این کار کار درستی نیست. فرقی نمی کنه چه آقا باشه چه خانم باشه، یه جوری آدم باید زندگی بکنه که با نشاط زندگی بکنه و این احتیاج به برنامه داره، نشاط خودش نمیاد. هر حال یه مرتبه آدم دیابت میگیره، یه مرتبه اصلا عجیب غریبه، بنده خدا 30 سالشه 35 سالشه بیماری های مثلا 50 ساله رو گرفته. خب این جالب نی، معلومه که یه جای کار ما نقص داره. تو نیازهای واقعی همین الان یه چرکه بندازین، نیازهای واقعی ارتباطات و تعاملات در خانه، نمیدونم صله رحم، اینا گسست فامیلی نداشتن، اینا نیازهای واقعیه. در واقع خب خیلی ها که گسست فامیلی دارن اینا بعدن زندگیشون تلخ میشه. حالا ممکنه شما بگین الان که خیلی وضع افراد خراب شده ما نمیتونیم ارتباط داشته باشیم، اونا دیگه باید یه کاری بکنین جبران بکنین، یا ارتباطاتتون رو یه سطحی بکنین که حتما بچه هاتون دایی داشته باشن، خاله داشته باشن، به هر حال ذخیره عاطفیشون پر بشه. بچه وقتی ذخیره عاطفیش پر نشه خوب در نمیاد، هر کاریش هم بکنی به درس خوندن نیست، بچه عاطفه میخواد. البته اینا که زیست شناس هم میگه عاطفه، ما میگیم عاطفه، عاطفه میخواد، عاطفه همون انرژیه. البته اینا زیست شناس هم میگه عاطفه، عاطفه همون نه عاطفه میخواد. اینا جز نیازهای واقعی هر کی در نظر بگیره دیگه. انشالله بعد ماه مبارک رمضان دیگه از این خمودی و همین شاد چنگول شوخ نمیدونم واسع الحال یه جوری بشه که همه بگن شما چی شده چه خبر شده. میگیم خب دیگه اگه نشنیدیم بناس امام زمان بیاد بناس دنیا خیلی خوب بشه. خیلی اگه میبینید اخبار سیاسی حالتون رو بد میکنه نخونید، نگاش نکنید. اگه میبینید یه فیلمی ناراحتتون میکنه به خودتون رحم کنید. نیاز واقعی اینه دیگه، انسان رو سلامتیش برنامه ریزی میکنه. حالا بنده خدا میره اخبار رو میخونه، بعد هم از صاحب میگیم خب به دردت هم میخوره، میگه نمیخوام در جریان باشم. حالا مثلا در جریان باشی تو چی کار میتونی بکنی؟ میگه هیچ. حالا اون که یه کاری میکنه، وبگردی، خبرگردی، اینا مخلی کار کردنه با گوشی، کار کردنه با لپتاپ، اینا یه سری قاعده هایی داره، اینا میان تو لایه نیازهای واقعی که ما بایستی اینا رو احسا کنیم، برنامه ریزی کنیم، حواشیش و زوایدش و اینها رو حذفش کنیم. براش بلخص خانوم ها تغذیه ها رو، تغذیه های خونه ها رو حتما در نظر بگیرن. علم تغذیه علم مهمی مفیده برای هر خانه، این لازمه. یه بیماری که به یه نفر میفته دیگه بیچاره میکنه دیگه، حالا مگه میره بیماری میاد دیگه؟ نمیره، به این راحتی نمیره. با یه کاری کنی که بیماری نیاد، با تغذیه، با نان سالم خوردن، با به هر حال اینا همشه بلدین، همین هایی که بلدین دو یه محاسبه بکنین برنامه ریزی کنیم. انشالله سال بعد سال سلامتی و عافیت و شادی و نشاط و اینها باشه. اینا تو همه چیز زندگی آدم، تو عبادتش هم اثر میگذاره. این شما تو خیلی وقتا آدم ها علت گیر دادنشون به هم یا اساسا گیر دادنشون به خدا سر اینه که حالشون بده، نشاط ندارن. نشاط داشته باش به خدا دیگه گیر نده، این خیلی بهتر. به هر حال یکی از راه های فلاح و رستگاری پرداختن نیازهای واقعی به درستی است و یه سری نیاز هم داریم، نیازهای حقیقی هند. نیازهای حقیقی نیازهایی هند که در واقع این نیازها مربوطه به آخرت انسان هم و برای عاقبت به خیری گریزی از اون نیست. یعنی اگه کسی نداشته باشه خب آخر عاقبتش معلوم نیست چی بشه. مثل چی؟ مثل انسان حتما بایستی اهل خیر باشه. نه که میگیم نیاز حقیقی هن، یعنی اینا به عنوان مقصد هم قرار میگیرن، میشه مقصد زندگی هم باشن و روز قیامت هم اینا تجلی دارن، یعنی به عنوان جایزه اطلاق میشه و انسانو میتونه اصلا به عنوان درجه براش حساب میشه. مثل علم، نیاز حقیقی انسانه، علم حقیقی، علم توحید، علمای واقعیت. یعنی این که شما گریزی ازش نداری، به معبر شماست. به قول علما طریقیت داره، یعنی بایستی بری. ولی حقیقی اون جاییه که مقصد شماست، یعنی شما باش بهش برسی. مثلا واقعا اگه کسی خوش اخلاق بشود مقصده، هم تو دنیا خوبه، هم تو برزخ خوبه، هم روز قیامت جلو خدا خیلی خوش اخلاق دیگه، بشن بگم برو جهنم، خنده خنده میره یا نمیره، فقط هم نمیشه. خود اون خوش اخلاقی خودش چیه؟ مقصده. انسان خلقش حسن باشه، خلق حسن، ان احسن الحسن، چیه؟ الحسن، قال الحسن، الحسن، ان احسن الحسن، خلق الحسن، خلق حسن، این که انسان واسع الحال باشه. این خود این حسن شدن، این جزء حسنا شدن برای خانوما حسن شدن. همه اسمایی که میگذارن رو آدم ها اینا مقصده. آقا شما اسمتون چیه؟ محموده. اسمش احمده، اسمش محمده، اسمش تقیه، اسمش نقیه، اینا مقصده. اسم در واقع برای که اینا فرار نکنن اسم میذارن که این نقی بمونه، این تقی بمونه. حتما در واقع اسما نوعاً رو مقاصد میرند. گل نرگس میذارن، منظورشون زیبایی یا مثلا عطره، میخوان واقعا معطر شدن، طیب شدن جزء مقاصد، مقصد انسان طیب بشه واقعا خیلی خوبه. اینا جزء مراحل کماله، مراتب کماله. آدم بایستی به اینا برسه. این که آدم طیب بشه، طاهر بشه، اینا جزء مقصده. این که گناه نکنه مقصده، قدیسه بشه، نمیدونم اینا مقصده. و اگه کسی خواست مقاصد رو بشناسه همینجا دمه در وایسه، یکی یکی اسما رو بپرسه، بگه برو همه اسمایی که شما دارین مقصدهای آدم ها. یعنی در واقع آدم ها اسم مقاصد رو هم میگذارن و آدم به وسیله این میفهمه که باید این باید با تقوا بشه. تقوا واقعا مقصده. شما وقتی تقوا داریم به عنوان نیاز واقعی هم نیست، تقوا اون حالت وقایه، اون کف نفس، اون کنترل درونی، اون اراده، جوشش اراده، اینا این خودشکوفایی، اینا مقصده. قدرت پیدا کردن، اینا مقصده. که حالا ما راجع به این نیاز حقیقی الان بعد این من مقاصدی که شاکله درست میکنه رو مینویسم اینجا که انشالله مقاصد اصلی مشخص بشه، ولی اینا میشن نیازهای حقیقی. نیازهای حق بعضیا حالا اینجا اولیه تو نیاز واقعی آقایون از خانم ها خیلی شکایت میکنن که خانم ما نمیرسه غذا اینطوره، بچه همون اینطوره، نمیدونم فلان. این ور که میرسه به نیاز حقیقی که میرسه خانم از آقایون شکایت میکنن. اینا اصلا به آخرت کاری ندارن، اینا اصلا به مطالعه نمیکنن، به علم کاری ندارن، همش سرشون تو کار خودشونه، همش تو گوشیه لپتاپه، همش فکر خرج و مخارج دنیاه، همش اینطوریه، اصلا کاری به مسجد نداره، کاری به فلان نداره. اینا در واقع گله هاییه که نوعا آدم های مذهبی نسبت به خانوما نسبت به آقایون میگن، میگن که اینا انقدر رفته غرق در کار شده که مثلا یک ساعت تو هفته کتاب نمیخونه، مطالعه نداره، نمازش یه خط در میون قضا میشه، به هر حال نماز لذکر الله اکبره دیگه، ذکر خداست، این قبلت قبل ما سواها و این ردت، نماز گذار شدن، مصلی شدن جز مقاصده، قد افلح المؤمنون، مؤمن شدن جز مقاصده. حالا اینا رو فهرسته خلاصه شو خدمتتون میگم. پس یکی از چیزهایی که امشب بایستی توی فهرستمون نگاه کنیم، ببینیم به سمت جلو میریم، به سمت عقب میریم، ببینیم نسبت ما با نیازهای حقیقی بیشتر شده، حتی نیازهای حقیقی در ما بیشتر شده یا کمتر شده. میلمون به نیازهای حقیقی بیشتر شده، برنامه‌مون نسبت به نیازهای حقیقی کمتر شده یا بیشتر شده، که این به نظرم خیلی مهمه. چون اگر نیازهای حقیقی از زندگی کنار بره و توی برنامه ریزی نره، یه مرتبه انسان در فتنه ها و چالش ها قالب توهی میکنه و نمیتونه کشش سختی ها و مسائل و مسائب جامعه رو دیگه نداره، یعنی میبره به راحتی هم میبره. و کسایی که تو دور آشنا دور برای خودتون دیدین، البته انشالله همه که بریدن یه روزی برمیگردن، ولی همین مقدارشه که دیدین، به خاطر اینه که تو این نیازهای حقیقی از قبل برنامه ریزی نداشتن، یعنی نه مطالعه درست داره. خیلی بده که مؤمن روایاتو نشناسه، روایات اهل بیتو نشناسه، قرآنو ندونه چی توشه، برنامه برای قرآن خوندن نداشته باشه. قاری قرآن شدن به معنی حقیقی جزء مقاصده، اونس با قرآن جزء مقاصده، چون شما اونس قرآنتون رو برمیداری میبرین بعد مرگم با تون هست، جزء نیاز واقعی نیست، اینا جزء نیازهای حقیقیه. قرآن خوندن جزء نیازهای حقیقیه، با قرآن بودن جزء نیازهای حقیقیه، با رسول الله بودن جزء نیازهای حقیقیه، که میگه محمد رسول الله والذین معه اینا جزء نیازهای حقیقی. اینی که یه مرتبه کفه نیازهای واقعی انقدر بچربه که خیلی دیگر آدم، البته من که به نظرم خود نیازهای واقعی هم روش برنامه ریزی نمیشه، ولی به صورت غیر برنامه ریزی نیازهای واقعی یه مرتبه رشد بکنه، از شغل کار مسائل مختلفه نیازهای حقیقی تحت و شعا قرار بگیره، خیلی آدم یهویی بد اخلاق میشه، بی‌حوصله میشه، خیلی اتفاقات بدی میفته. یه سری نیازم هست که باید دورشون رو خط کشید، که اونا رو بهشون میگن نیازهای کاذب، که متاسفانه خیلی هم زیاد شده، البته توی جمع مؤمنین کمه ها، ولی اما خوب بعضیش هست دیگه. نیازهای کاذب این که آدم مثلا یه چیزی بود و نبودش خیلی توفیری نمی کنه و پرداختنه به اون خیلی رشدی بر یه خورده خوبه، خیلی خوب نیست. مثلا فرض بگیرین حالا مثلا ما وسایلمون رو عوض کنیم، وسایل خونه رو عوض کنیم، یا مثلا مدل ماشینمون رو عوض کنیم. اینکه کسی مدل ماشینش رو بهتر کنه به خاطر اینکه راحت تره، ولی اینکه تبدیل به یه عادت بشه، مصرف گرایی زیاد بشه، نمیدونم هر چیزی که تو مدل ریخت و پاشه که میشه نباشه. اینا نیازهای کاذبه. از همه مهمتر صرف وقت در امور بیهوده است، که به نظرم تو نیازهای کاذب این بیشتر این سهمو داره. این که مثلا انسان، حالا من برام عجیبه، یه آدمه چجوری مثلا یه آدم 16 ساله 17 ساله 18 19 20 30 میشینه بازی کامپیوتری میکنه. اینا دیگه من نمیفهمم واقعا، مثلا توجیه نداره که این چرا مثلا بایستی بشینه. یا مثلا دیدن فیلم ها، این که جهت نداره، میبینه که بختش پر بشه. و امثال این نیازهای کاذب نیازهایی هستند که به راحتی قابل حذفند. بلکه این وجود این نیازهای کاذب مثل چی میمونه؟ سم در زندگی انسان، یعنی نقش سم رو بازی میکنه. شما ممکنه در هفته 2 ساعت وقت در نیازهای کاذبتون بکنی، ولی مثل این که 2 ساعت رو دارین سم وارد میکنی تو زندگی. و نوعا نیازهای کاذب جای اون نیازهای حقیقی رو و بعضی وقتا جای نیازهای کاذب رو واقعی رو میگیرن. بیشتر نیازهای حقیقی، یعنی انسان رو دور میکنن، فاصله دار میکنن. بعدیه نیازهای کاذب اینه که خیلی وقتا رنگ عوض میکنن و به بهانه های مختلف خودشون رو شکل واقعی و گاه به شکل حقیقی نشون میدن، و این خیلی دیگه خطرناکه. یعنی مثلا وقتی میگیم چرا فلان کارو میکنی، یه توجیه خیلی خوب میکنه که مثلا اگه من این کارو نکنم مثلا اعصابم خرد میشه، ناراحت میشم، نمیدونم فلان میشم، برای مثلا بشو مثلا چی میشه. خب نمیدونین، خب که تو مثل اینه که آدم داره با یه آدم معتاد حرف میزنه. خب آدم معتاد هم همین حرف میزنه، مواد نکشم اینطور میشه اونطور میشه. خب اینا در واقع بهانه است که انسان وقتشو صرف کنه. و متاسفانه الان با پیشرفت تکنولوژی خیلی سهم نیازهای کاذب، بلخص صرف وقتهای بیجا، خیلی زیاده. من بعضی وقتا از باب جستجو، البته اسپانیا میگم فضولی، ولی نه، من از جستجو از بعضی ها میپرسم تو هفته مثلا چی کار میکنی، مثلا ساعتش رو میگم، ساعت رو به ریز میگیرم چی کار میکن. و تقریبا از اون از باب تحقیقات میدانی، اسمش رو تو دانشگاه میگن تحقیقات میدانی، تحقیقات میدانی که خودم کردم، از هر مثلا 10 نفری تقریبا 8 نفر اینها مثلا فکر کنید بالای 20 ساعتشون در هفته صرف نیازهای کاذب میشه. و این خیلی حد خیلی بالایه، سم خیلی بالایه. شما میگین از کجا میگی؟ میگم هیچی، میگم برنامه ها تو بگو، یکی یکی مینفسه، مثلا برنامه کتابه اینه، برنامه اینه اینه. بعد همینطوری میگم خب این قدش که مال اینه، این قدش که اینه، خودم کم میکنم، با ارفاقم کم میکنم. بعد تهش میاد مثلا میگم 40 ساعتت این وسط تو هفته نیست، اینه کجاست؟ میگه که نمیدونم 40 ساعت نمیدونم کجاست. میگم خب پیداش کن ببین کجا بوده. میگم تلویزیون نگاه نکردی؟ میگه خب چرا، یه خوردش تلویزیون نگاه کرد. خب چه فیلمایی نگاه کردی؟ میخوام آدم میشینه باگه باید مثلا فیلم انتخاب کنه نگاه کنه. خب نه، فیلم همطوری نگاه کن. بعدش میبینی که خیلی انسان در خسرو زیانه. من به بعضی از این دوستان دانشجو میگم شما، به بعضیشون که دستم میرسه، میگم در مدت دانشجویتون 3 تا لیسانس میتونین با این وقتتون بگیرین. حالا یه دونش هم آدم ها زورکی میگیرن، ولی سه تا لیسانس میتونین با دو تا چهار تایی که البته براشون میکنم و اثباتم میکنم که شما اینقدر وقت دارین، اینا سه تا رو که نمیگیرن همون یکیشو میگیرن، بقیهش معلوم نیست چی میشه. خب همینه دیگه، تقریبا صرف نیازهای کاذب میشه. بله 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 احسن. حدش متفاوت، بله، هم به سن ربط داره، هم به مثلا بعضی تو همین هم سله رحم که میبینی بعضی ها مثلا 5 ساعت 6 ساعت میرن مهمونی، خب اونجا چی کار میکنن؟ خب دیگه میشینن با هم حرف میزنن. خب بعضی وقتا رفتن یه جایی نیم ساعت 1 ساعت میره آدم سری برمیگرده، میگه خب بعدشون میاد، با یه سری فرهنگ سازی ها یادم بکنه که بعدشون نیاد. حالا اینا چیزاییه که آدم خودش متوجه میشه. بشینید وقت داره، هفتتون هفته 168 ساعت وقت ساعت داره دیگه، نه 68 ساعتشو که هیچ، 100 ساعت میمونه. تو این 100 ساعتش اگه شاغلین 40 ساعت 50 ساعتش که هیچ میمونه، 50 ساعت، این 50 ساعت رو کجا میره، چی کار میکنه؟ خب میگه این 20 ساعتش هم میره مهمونی ها این طرف، اینم که هیچ، به هر حال 30 ساعتش میمونه. بگه این 30 ساعت صرف چی میشه؟ اگر انسان توی زندگیش، در زندگیش نتونه جلوی وقتشو بگیره، خب سریعا اینا به سرعت میره. الان شما نگاه کنین، همین پری روز بود که عید بود و الان شد 1 ماه و داره تموم میشه، چشم به هم بزنی سر سال میشه. اینقدر سرعت روزگار زیاده که آدم بعضی وقتا یادش میره که مثلا چند سال پیش، مثلا میگیم همین 3 سال پیش بود فلان کارو کردم، میفهمه 10 سال پیش بوده. من که اینطوری هم فکر میکنم مثلا 3 سال پیش این کارو کردم، بعد میفهمم 10 سال گذشت. اینقدر سرعت روزگار زیاده. این نیازهای کاذب به نظرم خیلی لازمه جلوش گرفته بشه. اگر کسی نیازهای کاذب درش باشه، اون قسمتی که ما راجع به شاکله صحبت کردیم، شاکله به سمت چی میره؟ به سمت در واقع شاکله های منفی میره. ما حالا یه سری شاکله منفی داریم که حالا اگه فرصت کردم میگم بعضی از این شاکله ها خیلی بد میشن. انسان یعنی در واقع انسان خودش رو به جایی میرسونه که محکومه به انجام کار بده، محکومه به انجام، یعنی نمیتونه کار بد انجام نده. چقدر انسان جالبه، انسان محکومه به انجام کار بد میشه. یعنی مثل این که یه مسیری رو طی میکنه که به جز انجام کار بعد ازش هیچ توقعی دیگه نمیره، تا انشالله بعدش توبه بکنه یا یه کاری بکنه. خب عرضم به حضورتون، یکی شد پس این میشه ارزیابی اول. ارزیابی دوم روی توانها میره. من به ترتیب اولویت میگم که هر مقدارشو که دیگه وقت کردیم بگیم، از چشم نگفتیم دیگه، بعدش انشالله موقع. این توانها، هر انسانی یه سری توانی داره، ارزیابی توانها. یه داستانی نوشته بود خیلی جالب بند خدایی، البته میگفتن داستان کهنه، نمیدونم کهن بود نه کهن بود چی بود، گفت که یه مسابقه ای گذاشته بودن که میخواستن یه پرنده ای را از یه دیوار بلندی پرت کنن اون طرف. خلاصه تو شهر اعلام کردن که آی مسابقه چه خبره، میخواییم پرو بندازیم اونور ببینیم کی زورش بیشتر از همه. اینا که خیلی باز باشون از اینا بودن که تو شبکه سه نشون میدن که میان، یه سرشون اومدند و اینا خب زور داشتن، این پره رو گرفتن، فکر کردن این دیسکا هست که میدادن میزدن، این پر بود وقتی باد میخورد نه تنها نمیرفت اون بر بر میگشت. یه آدمه به شما میگی نیقلونی، نیقلونی، آره یه بعضی تو میگین لاغر مردنی، یه آدم لاغر مردنی اومد گفت اینجا چه خبره، گفتم مسابقه است، گفت اینجا چی، گفتم آره میگن یه پرو بندازین، خب کاری نداره که، گفتم برو بابا این همه زور داشتن نتونستن، تو چی میگی؟ گفت شاید کار خدا، خلاصه اومد و شنیدین دیگه داستانشو نشنیدین، بعد همچی که با یه فوت پر بود دیگه، با فوت میرفت اون بر یه فوتی کرد پر رفت. البته میگن شما باورتون نشه، یعنی میگن چون باید خیلی فوتش خیلی هم قوی باشه تو بره، ولی خب این مقدار عقلش کار میکرد که باد با پر یه نسبتی داره که اگه مثلا تو فوت بکنی ممکنه بره جلو، اگه بخوای فشار بیاری خب برمیگرده عقب، نمیشن توان، زور و بازو یه توانه، ولی خب این توان عقلی، توان ادراکی هم یه توانه. پس شما یه توانه در عمل کرد داریم که اون خودش توانه، که زور و بازوه، دست مکانیکه، دست نمیدونم جراحه، دست این که مربوط به عمل کرد. پس توانهای عمل کردی که اینا بیشتر توی رفتارها و اینها عمل مشخص میشه، که اینا یه سری توانن. بعده که آدم خیلی از توانها رو نداشته باشه، ولی به هر حال توانای عمل کردی خیلی مهمن. از درسته که ما میگیم کافی نیستن، ولی هر انسانی باید توانهای عمل کردیشو ببینه که چیه، آیا روز به روز این قوی تر میشه یا نه، آیا گره ها رو میتونه باز زودتر باز کنه، دستش به خیر هست، پاش به خیر هست، میتونه مثلا مشکل دو نفر رو، اختلاف بین دو نفر رو حل بکنه، اصلا میتونه جرأت داره بره وارد عرصه‌ای بشه. اینا خیلی توانای مهمه، شجاعت میاد اینجا، نمیدونم اسم اینا رو تو قرآن میگن زل عید، صاحب دست زل عید هست، که این توانها روز به روز باید زیاد تر بشه. یعنی شما سنتون که میره بالا بایستی توانهای عمل کردیتون بره بالا، تا بیا یه جایی میبینین به هم ریخته است، باید سری چکار کنین، فکر کنین چجوری میتونین درستش کنین. مثل بعضی ها که مثلا یه جایی وارد میشن، قدرت چی دارن؟ قدرت این دارن که سری اونجا رو مرتب بکنن، سری بچینن نه در واقع، ولی بعضی ها خیلی طول میکشه حتی چیزا رو منظم بکنن، اصلا به ذهنشون برسه یه کاری انجام بده. اگر توانهای عمل کردی در فرد ضعیف باشه، یا عبرو ان تعبیر میکنن ان به لغت عرفی بی ارزه، یعنی بی ارزه یعنی توانه عمل کردی نداره، و خب این بده که آدم توانه عمل کرد نداشته باشه. بعضیا به سن منم که میرسن بازم توانه بعضی کار را ندارن، سعی کنه آدم این توانه عمل کردیش روز به روز بیشتر بشه، و اینا میشن توان توش بحث شجاعت، حضور در صحنه ها، سرعت، شتاب. سرعت و شتاب فرق میکنه دیگه، میدونید که سرعت انجامه کار یا شتاب انجامه کار، شتاب گرفتن یعنی چه چقدر زود آماده میشی برای اینکه یک کاری رو انجام بدی؟ ما میخوام بریم مسافرت، چند دقیقه آماده میشی؟ شما یه 3 روز قبلش به من میگفتین تا من آماده بشم، چمدون میبستم، کار میکردم. این خودش یه مهارت میخواد که یه رو به طرف مثلا بتونه. آقا ما میخوایم مثلا هجرت کنیم، این توانه عمل کردی میخواد دیگه بتونه یه جای دیگه اصلا زندگی کنه. نه آقا من باید توی این محله، توی این خونه، توی این اینا ضعفه که انسان حتما باید تهران باشه، حتما فلان محل باشه، حتما نه همه جا میشه زندگی کرد، تو ده هم میشه زندگی کرد اونجا. نمیگم بکنید، اگه نمیتونید نکنید. معنی توان عمل کردینه، چون بعضی وقتا یه آدم میگه یه میبینیم یکی هجرت کرد بعد میگه خب من نمیدونستم نمیتونستم توان عمل کردی، یعنی این چابک بودنه خیلی این مهمه. و شما بایستی روز به روز توان عمل کردیتون چی بشه؟ تو کارهایی که دارین بیشتر بشه. حتی تو کارهایی که نوجوان ها میکنن توی آموزشاشون بایستی این توان عمل کردی حتما لحاظ بشه. تو سربازی که میرین که خیلی قدیما اینطور بود، حالا اخیرا نمیدونم، روی این توان خیلی دست میگذاشتن. چقدر شما میتونید سریع بشین باشین برای اینکه یه کاری رو انجام بدی، یه کاری رو خوب انجام بدی، این توان عمل کردی رو روش حساب بکنین. خیلی مهمه خودتون رو با یه شاخصه هایی مثل شجاعت، سرعت، شتاب، چابک در یه سری موضوعاتی که تخصص دارین یا میخواین انجام بدین ارزیابی کنین و سعی کنین بالا ببرین. نوعا اینطوریه که اگر کسی توانه عمل کردی شد تو بعضی حوزه ها ببره بالا، تو بقیهش هم به طور طبیعی بالا میره. این خیلی نکته مهمیه، یعنی انسان یه ساختار جامعی داره، اگه یه قسمتی رو درست کنه بقیه قسمت ها هم درست میشه. اتفاقا برای اصلاح کندی ها و اینها آدم خوبه که از یه جاهایی شروع کنه که امکان سرعت درش هست. وقتی اونجا رو درست کنه بقیه جا هم چی میشه؟ به طور طبیعی رشد فزاینده‌ای میکنه. توی این بخش توان عمل کردی یه بخش شاکله اینجا وارد میشه. الان اینجا موضوع شاکله. بعضیا به طور طبیعی توانه عمل کردیشون نسبت به بقیه کم تره. به کسی گیر ندین، همین تموم شد. اگه آدم به کسی گیر نده هم خودش سالم تره، هم بند خدا سالم تره. به کسی هم بخواین گیر بدین هم خودتون بیچاره همون بنده خدا، چون اون شاکله، تغییر نمیکنه، به این راحتی تغییر نمیکنه. یکی کنده چیکارش میخوای بکنی؟ یکی واقعا وقتی بهش میگی میخوای بری مسافرت 3 روز باید بگین تا این خورد خورد کیفشو بیاره و بذاره و وسایل بشه، تا 3 روز طول میکشه. گیر نده بنده خدا رو، 3 روز قبلش بهش بگو تا این کارو انجام بده. حالا ولی خودش ببینید، شما گیر ندین، ولی خودش بایستی این مشکلش رو حل کنه و روز به روز بهتر کنه. کسی نگه من شاکلم اینه، کسی نگه من شاکل همینه که هست. ببین شما نباید به کسی اینطوری بگین، ولی خدا آدم باید به خودش اینطوری بگه، چون اگه شما بگین زشت میشه، این دارین خدایی میکنید، رسمن دارین خدایی میکنید. خدایی نمیخواد بکنی، هرکی زورش میرسه به خودش برسه، چیکار دارین به بقیه؟ بلخص تو حوزه هایی که توان داریم میگیم، مثل اینکه یه نفر ذریب هوشیش کمه، خب کمه، چیکارش میخواد بکنی؟ یا اینقدر میفهمه؟ تو نمیتونی بگی که بیشتر بفهمه که. البته اون یه راه هایی، اونی که کم هوشه، کم حافظه است، به راه هایی وجود داره برای اینکه این مشکلش رو حل کنه، رو به راه ها رو پیدا بکنه، ولی شما کاری بهش نداشته باشید. نوعا آدم نصف عمرش شاید، خوب گوش بدین، نصف عمر انسان، شاید بیشتر عمر انسان صرف این میشه که بقیه آدم رو اصلاح بشن. در صورتی که اگه یه سوم این رو صرف آدم صرف خودش میکرد خیلی جلو میرفت، بعد به خاطر جلو رفتن این بقیه هم اصلاح میشدن. ببین وقتی تو اصلاح میشی بقیه هم بهتر میشن دیگه. من اگه پدر خوبی باشم، حالا بچه های ما هم میشنون سوء استفاده نکن، این من بهتر بشم، خب طبیعتاً چیه؟ اونا هم قاعدتاً بهتر میشن، مجبورم بهتر بشن، نمیتونن که بهتر نشن. البته شما میگین نه داریم که، پس یه سری ما توانه عمل کردی داریم. این توانای عمل اینا، ببینید اینا بحثا میره تو شاکله، میزان توانه، توانی که هر کسی از پر قنداق اوورده توی این دنیا، میزان صفرش هر کی یه چیزه. یکی از همون اول که اومده با توان عمل کردی خیلی شدید و قوی اومد، الله اکبر. بگو از همون اول، بگیم از همون اول که تو شکمه مامانش همتون لگت پرانی میکنه، بعدم که میاد بیرون که دیگه هیچی، میتوانه عمل کردی سرعتش نمیدونم. خب اینجوریه، بعضیا خیلی هم آهسته یواش، از همون بچگی اینا توانهای شاکله ین، توانهای عمل کردی و خیلی آدم ها متفاوتن. بلخص شما مسافرت میرین، ازدواج میکنین، شراکت میکنین، اینا بایستی حتما در نظر بگیری، یعنی بایستی توانه عمل کردیتون تطبیق داشته باشه با توانه عمل کردی شریکتون، یا بپذیرین که اینطوریه، نمیگیم همسان باشه ولی باید بپذیرین. این پس شاخصاشونه، هر کی باید اینا ارتقا بده. خیلی خوبه که آدم در بخش ببینید اگر انسان در بخش توانها خودشو ارتقا بده، لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی سطح انسان یه مرتبه تغییر میکنه، دایره مقدراتش عوض میشه، دایره مقدراتش به احسن الحال عوض میشه. یعنی مثل این که انسان ها در مدار مدارن، هر کدوم یه مدارن، از این توانهایی که میگم اگه از سطح توانش ارتقا پیدا کنه در یه مدار دیگه قرار بگیره، مقدراتش عوض میشه، سنش عوض، عجلش عوض میشه، مصیبتش عوض میشه، به خوبی، به بهتر. یعنی بنا بوده مثلا 50 سال عمر کنه یا میشه 70 سال، بنا بوده رزقش اینطوری بشه میشه، بنا بوده دو تا بچه داشته باشه میشه 5 تا بچه، بنا بوده یه خونه 30 متری داشته باشه میشه مثلا 7. همیشه به سمت خوبه، به سمت بد نیست، یعنی چون مقدرات که تغییر میکنه این وسعت پیدا میکنه، رزقم وسعت پیدا میکنه. و بهترین حالت تغییر مقدرات تغییره در توان هاست. خوب گوش بدین، بهترین حالت تغییره در مقدرات، یکی میگه من نمیدونم شغلم نمیگیره، بعضم خیلی خرابه، مرتب مریض میشم، از این چیزا آدم رو گله میکنه، تغییر سطح توان مقدرات رو عوض میکنه. یه بند خداییه که مرتب مریض میشه، سطح توانش رو میبره بالا، دیگه مریض نمیشه، خیلی هم خوب میشه. آقا میشه یعنی انقدر؟ آره دیگه میشه دیگه اون سطح. حالا شما میگین، من میگم سطح مقدرات، شما ممکنه اسمای خارجیش هم پیدا کنید که بعضی ها خارج کیام کشف کردن که یه همچین چیزایی تو عالم وجود داره. اگه کسی رفت تحقیق کردید که خارجی ها هم تحقیق کردن یه همچین چیزایی وجود داره، تعجب نکنی، اصلش توی منابع ما و توی روایات ماست، ولی اونا تجربه کردن حالا به صورت های مختلف. توان بعدی، توان توجهیه، توان توجهی، توان توجهی با توان عمل کرده خیلی متفاوت. توانای توجهی بعضی ها تمرکزشون خیلی ضعیفه، قدرت تمرکز نداره. ام مثالش اینطوری بگم، اگه به شما بگم راجع به یه موضوعی فکر کنی، بعضیا مثلا میتونن 2 دقیقه فکر کنن، بعضیا میتونن 5 دقیقه فکر کنن، بعضیا میتونن 10 دقیقه فکر کنن، حتی میتونن بیشتر از 10 دقیقه بعید میدونم کسی بتونه فکر کنه. ولی بعضیا ممکنه بتونن 1 ساعت فکر کنن، بعضیا بتونن یه روز فکر کنن راجع به این موضوع. این تمرکز صاف، نگاهش از این برداشته نمیشه. هرچی هم میای تنه بهش میزنیم که جوری حواسش بهش به اون موضوع هست، توانای توجهی خیلی خاصه و چه بسا از توانهای عملکردی قوی تره و نوع انادم و توش خیلی ضعیفند، خیلی ضعیفند، ذهنشون متمرکز نیست، نمیتونن مطالب رو جمع کن، بلخص دیده کل نگر ندارند. توجهی کل نگری ضمن جز نگری، نمیتونه یه چیزی رو کلش رو ببینه جزش هم ببینه، کلش رو نگاه میکنه جزش در میره، جزش رو نگاه میکنه کلش در میره، نمیتونه. اینا رو خب خیلی دیدین، خودتون دیدین، یه مسئله رو نمیتونه چند تا موضوع رو باهاش با هم ببینه، اینا توجهش ضعیفه و این واقعا اونایی که قدرت توجه دارن یا بدن به دلیل این که میتونن روی موضوع تمرکز کنن و یه مدتی رو بگذرونن، اینا خیلی آدم های خاص میشن و در واقع گره های بزرگی اینا میتونن باز کنن. شیوه ارتقایش مثلا نماز شب، مثلا بیدار بودن در شب، سکوت، خیلی سکوت شب، آسمان شب، شب با شب زندگی کردن، تو شب بودن، با شب بودن، اینجوریه. یعنی در واقع این تمرکز به وسیله یه سری چیزای اضافه میشه، به ویژه به ویژه به ویژه به ویژه به ویژه به ویژه حرف اضافی نزدن، بهش میگن ترک فضول کلام. حرف اضافی خاموش، نمیگیم شوخی نکنی، نخندین، سر به سر هم نذارید، اینا خیلی خوبه، اینا حرف اضافی نیم، ولی حرفی به شما مربوط نمیشه نزنی، حرفایی که هیچ به معنی واقعی انسان تمرکز کنه، کلامش رو خالص کنه، این توانه توجه به شدت بالا میبره. اینا روایت داره که دارم میگم، میگن سکوت حکمت را چیکار میکنه؟ بالا میبره، عامل حکمت. حالا روایت را جبست سکوت خیلی زیاده، اینا میشن توان توجهی. توان توجهی با تأمل، تمرکز و از همه مهمتر در واقع اتصال به غیب. خیلی نه که کم کم اتصال به غیبشون زیاد میشه. اتصال به غیب هم نه این که مثلا منظورمون خواب باشه یا منظورمون، این یه ارتباطی با غیب پیدا میکنن که این هم خیلی جالبه. انسان یعنی احساس میکنم با یه لایه یه از هستی ارتباط دارن، اون که بقیه اونو خبر نداره. اینا میشن توجهی ها. خیلی توانه توجهی، هر کی خودش توانه توجهشو ببینه روی امتدادی که میتونه روی یه موضوع متمرکز بشه تا حل کنه اونا. نوعاً برنامه ریزی آدم هایی که گسست میخوره میشنن برنامه ریزی میکنن، ولی به هم میخوره به خاطر نداشتن توانه توجه، وسط کار اصلا یادش رفته. اوه دیدین اول صبح یه چیزی تو ذهنشه، آخر شب تازه یاد، نه بعضی وقتا یه هفته بعدش یادش میفته دیگه، جلال خالق این دیگه، یعنی انقدر دوره تو ذهنش نمیمونه توجهش، قطع میشه. اینها به وسیله ذکر، صلوات، صلوات خیلی میتونه تأثیر داشته باشه در این ارتقای توجه. چی؟ همه توانها، همه توانها سطحش که بره بالا مقدرات عوض میشه. و ما برای این توان توجه بهترین راه رو تدبر در قرآن میدونیم. تدبر در قرآن قدرت تمرکز را از مثلا 2 دقیقه به 10 دقیقه، به 1 ساعت، به 10 ساعت، به 1 هفته، به 100 روز، به 1 سال ارتقا میده. و هیچ چیزی مثل قرآن نمیتونه یه همچین کاری رو بکنه. هیچ چیزی اصلا امکان نداره. خیلی عجیبن غریب، یعنی شما الان این حرفی که من میزنم رو شما تو مقاله های علمی برین سرچ کنین، بگه این کسی مثلا پیدا شده که میتونه توان توجه و تأمل را قدری ارتقا بده. یه قدری، یه کم، مگه میشه؟ مگه داریم؟ ولی داریم. قرآنه، قرآن توان توجه رو به شدت افزایش میده، مطابق به شرط اینکه طرف بدونه با یه سبکی بخونه. و اصلا از این جهت قرآن معجزه میکنه در فرد، از جهت اینکه میتونه مثلا این توان توجهی، مثالش براتون بگم، از نظر معجزه میگن که انسان فقط در یه زمان میتونه به یه چیزی توجه بکنه. بعد شما میگین که من میشناسم کسی که به 2 تا چیز میتونه توجه کنه. بعد میشین میگین نه، من میدونم در یه زمان به 3 تا چیز توجه کنه. من میشناسم کسی که به 4 تا چیز میتونه توجه کنه. میگه میشه، داریم، آره داریم. میشه به 4 تا 5 تا چیز توجه. همچه چیزی شما فکر کنی یه نفری اگه مثلا 168 ساعت در هفته داشته باشه، توان داشته باشه توجهش رو دوبلکس کار کنه، از 168 ساعت هفته 300 ساعت برداشت میکنه. اینجوریه، اینجوری. تو خود بخوان حدیث مفصل از این موجب. اگه سلایه بکنه یوهویی 168 ساعت رو بهینه 500 ساعت برداشت میکنه. آقا اینا خواب و خیال نیست. خب باید آدم ببینه، تحقیق کنه. از نظر تئوری خواب و خیال نیست، حالا از نظر عملی جوان ترامون و جوان ها بیفتن تو کار، انشالله انجام بدن، بقیه باور کنن که میتونن یا نه. با شما ما اینقدر نخواه. توی نه، تدبر موضوع تعیین میکنه، بعد میندازت توی تمرکز، میندازت تو چرخه این. تدبر خودش سازه مخصوص به خودش داره. و حالا ما داشتیم که مثلا تعداد زیادی ساعت طرف تونستیم یه کسی رو توی این قضیه تثبیتش کن. بله بله، اون مربوط به چیز کلیه، یعنی مربوط خود بحث تدبر یه مقوله جداییه. تدبر واقعا معجزه میکنه و انشالله بقیه. توان بعدی هم توان عاطفیه. توان عاطفی، توان دوست داشتن، دوست داشته شدن، توان تعلق نیست، وابستگی نیست، ولی دوست داشتن. و ولی بعضی وقتا شکلش به شکل تعلق و وابستگی نشون داده میشه، بلخص تو بچه ها. یعنی مثلا بچه خیلی دوست داره که همیشه چسبیده باشه به مامانش یا به باباش، این توانه عاطفیش زیاده، اذیتش نکنی بنده خدا رو، خیلی اذیتش نکن. بعضیا خیلی بد برخورد میکنن با این توان. بیچاره این توان عاطفی جزء بهترین توان و جزء مظلوم ترین توان هاست، چون شکل و شمایلی که نشون میده، شکل و شمایلش چیه؟ شکل و شمایله بعضی وقتا لوسه، ولی خب مثلا شما فکر کنی یه پسر بچه خیلی محبتی باشه، میگه اه این بچه چقدر لوس بارش وردی. نه بابا، این ذخیره عاطفیش خیلی بالاه، اینطوری نگو تو رو خدا. مثل دخترهای این که نشد که، نه این بعد پدر مادر رو باور میکنن، این ذخیره عاطفی رو سرکوب میکنن. ذخیره عاطفی واقعا چیز عجیب و شگفت انگیز، طعم زندگیه، طعم زندگی. یعنی اگه کسی ذخیره عاطفی یا توان عاطفیش کم باشه، مثل یه کامپیوتره مثلا، اصلا هیچ حسی نسبت به زندگی نداره. ولی این آخ، بچه میبینه بغل میکنه، بوس میکنه، بچه بوس میکنه، وای چقدر رویایی، چقدر رویایی. ممکنه شما بگید خب خیلی ها دوست ندارن این چیزا رو، فکر میکنن خیلی جلف بازیه. نه، اگه تو مسیر درستش بیفته، پدر مادرها اگه خیلی خوب عواطف خودشون رو تو خونه ها ابراز کنن، دعوا نکنن، قربون صدقه هم برن، ذخیره عاطفی بچه هاشون زیاد بشه، چه اتفاقی میفته؟ این توان عاطفی همونیه که تبدیل به ایمان میشه ها، که اگه نباشه ایمان شکل نمیگیره ها. توان عاطفی، تو توان عاطفی ایمان شکل میگیره. یعنی اگه شما بچه‌تون خیلی عواطف داره، این یعنی خیلی مستعده به ایمانداریه. اگه جهت پیدا بکنه، مؤمن خوبی میشه، قابل تکیه میشه برای بقیه، به محبت‌های خیلی زیاد و به عواطف خیلی زیادی که برای اونا داده میشه. البته انحرافاتی هم داره، یعنی اگه ذخیره عاطفی منحرف بشه، خب دیگه طرفو بله دیگه، ایمان دو سر داره، ایمان به طاغوت داره، ایمان به چی داره؟ ایمان به الله داره. یعنی در واقع ذخیره های عاطفی بعضی وقتا عقده ها مثلا سرخورده میشه، از اونور سرباز میکنه به سمت عقده ها میره، عقده ها از همینجا شکل میگیره. توان های عاطفی سرکوب شده تبدیل به عقده های روانی میشه، تبدیل به عقده میشه. طرف به صرف دیدن یه جذبه از طرف کسی سری شیفته میشه. الان میبینیم بعضی خیابونا اینجوری توان عاطفی چیکو سرخورده که میشه، بس کافیه. یعنی خیلی خیلی بد طرف خودشو میبازه به خاطر اینکه نداره، ظرف نیازه کاذب یوی تولید میکنه. هر کدوم از این توانا سرکوب بشه، به سمت نیازهای کاذب سرق میره، پیدا میکنه، سر میخوره و اونو اون طرفش رو جذب میکنه. تعلق وقتی که توان عاطفی تربیت نشه، بی تربیت باشه اون چیز میشه. یعنی توان عاطفی تربیت که میشه، مثلا من بچه‌مو دوست دارم، ولی باید بذارم برم جبهه، میذارمش میرم جبهه، کاری ندارم، به هر حال باید بذارمش برم جبهه. دوست داشتنم رو فدای نرفتنم فدای دوست داشتنم نمی کنم، یعنی مستقلم هستم. اونجا هم دلم میسوزه که پیش بچه‌هام نیستم، ناراحتشونم، ولی بازم وظیفمو از یاد نمیبرم، استقلال دارم، ولی در عین حال دوست داشتنم با من هست. خدا رحمت کنه خیلی از پدر مادرای شهدا رو، اینا واقعا اینجوری بودن، به شدت بچه‌هاشون رو دوست داشتن، به شدت، اصلا یه چیز دیوانواری. ولی گفتن چون مال خداست، حرف خداست، اشکال نداره. من یکی از رفقای من تو جفه بودیم، این حالا ما هم خیلی ما رو دوست داشت، البته ما هم گاهی اون رو دوست داشتیم ولی اون خیلی بیشتر ما رو دوست داشت. این بند خدا غروبا که میشد میرفت سر یه بلندی، حتما باید میرفت سر بلندی، سر چی بود نمیدونم، در حال خود بلندی هم بعضی از عواطف بلندی میل میکنم، بعضی ها به قارو به میرفت توی بلندی، بعد میشست برای مادرش متن مینوشت، متنهای عاشقانه مینوشت هر روز. این رفیقم داشتیم خیلی چیز سر به سرش میذاشت، میرفت میگفت من باید اینا از غم و اندوه در بیارم، میرفت سر به سرش میذاشت، از اون بلندی میوردش پایین، نمیذاشت عواطفش خیلی باز بشه. ولی خب به هر حال بنده خدا خیلی عجیب بود. این ایمان از جنس عواطفه، تکیه میکنه، اعتماد میکنه و نشانه توان عاطفی اینه که انسان میتونه بی دریغ یه نفر رو دوست داشته باشه بدون اینکه از او توقع دوست داشتن داشته باشه. نمیدونم کسی داره یا نه، تربیت که بشه اینطوره، بی دریغ به کسی محبت بکنه بدون اینکه انتظار داشته باشه اون محبت بکنه نکنه، میخواد بکنه میخواد نکنه. این توان عاطفی باید به این سمت بره، ولی اگه تربیت نشه به داد و ستد کشیده میشه و بعدش تبدیل به نفرت میشه، یعنی عکسش، یعنی اونایی که خیلی کینه یه توی این چپه این قرار میگیرن. یعنی این بند خدا توان عاطفیش چی شده؟ عکس شده، قیفش وارونه شده، همون عاطفه‌سا تبدیل به کینه شده، چپ شد. و خب بعضیا خیلی استعداد کینه شده، اگه دیدین خیلی طرف کینه‌ایه بدونید این خیلی عاطفیه. اگه یه خورده هنرمند باشی میتونید قیفا درستش کنید. ببینم میتونید این کارو بکنید یا نه. چی؟ فوتش؟ این که بدونید این قیفش وارونه شده و صافش کنید. همین. یادم کینه اینا امیرالمومنین مطرح میکنن با یه روایت خیلی شیرین، میگن که کینه دیگران رو با قلعه کینه خودت از درون خودت اصلاح کن. تو وقتی این نسبت به اون حس مثبت شد میتونی رو اون کار کنی، سری میتونی این قیفه اینا چیکار کنی؟ درست کنی، عواطفش رو میتونی به سمت خودت جلب کنی. خیلی خوبه دوستان، بچه هایی که خیلی جوونین، نوجوونین، اینا رو تجربه کنید. یعنی شما بگین تو رزومه ما 4 تا آدمی که واقعا ناراحت بودن، از کینه داشتن میمردن، ما تبدیلشون کردیم به کسایی که خیلی آدمای دوست داشتنی هم، برای آدمای دیگه حاضرن چیکار کنن بمیرند. آقا به همین راحتی این آدما درست میشن. چرا؟ چون این توان عاطفی رو داره، ولی چی شده؟ عکس اثر کرده، ندیده، داد و ستدی عمل کرده. بعد هرچی که دنیا اینطوریه، به هر کی محبت کنی ها خبری نیست، جهت اطلاع همیدی. اگه توان عاطفی داشته باشی خرج کنی و بخوای بگیری، بایستی بعدن شما را جز کینه ای ها یکی بیاد درتون بیاره. همین الان بفهم دیگه لازم نیست بری تا دقیقه تا یکی تو رو در بیاره. یعنی کسی چیز نمیکنه، پاسخ نمیده، نمیتونه پاسخ بده، نمیتونه، عواطفه تو رو نمیتونه کسی پاسخ بده، چون انقدر غنی هست که چیزی نمیتونه پاسخگوی اون باشه. تو قدرت داری تو این زمینه. بقیه بند خدا نمیدونن، بلخص کسایی که توان عاطفی ویژه دارن تعدادشون ممکنه خیلی زیادم نباشه. پس تو توان عاطفی محبت ها کینه ها و موارد اینطوری خیلی چک میگیره و توانه چهارم عاطفی تربیت بشه. تا میتونید بقیه رو دوست داشته باشید، تا میتونید، یعنی حالا ممکنه بگیم اشکال دشمنم دوست داشته باشیم، نه خیلی دشمنم نمیگیم که، نامحرم هم منظورمون نیست، یه وقت کسی یه وقت بعضی از بعضی ها میگن باشه آقا ما میتونیم هم دشمن رو خیلی دوست داشته باشیم هم نامحرم ها خیلی دوست داشته باشیم، نه اون واقعا اینجوری ها، بعضی ها وقتی به دشمن میرسن خیلی عواطفشون گل میکنه و همچنین به نامحرم، ولی وقتی میرسن به راننده تاکسی بود سواره باشده شدیم دوست داشت با من حرف، بعضی از راننده ها خیلی زود پسر خاله میشن بالا. این از اونا بود، گفتش حاجی میدونی من چجوری میفهمم این دختر پسر رو زن و شوهرم؟ گفتم نه چجوری میفهمی؟ گفت که اگه اینجوری باشن پشتشون به هم باشه میفهمم زن و شوهرم، اگه اینجوری باشم میفهمم دوست دختر پسر. بعضیشون عواطفو به سمت چی خرج میکنن؟ به سمت منفی. اینا بعدن چیز میکنن شدیدن، چون که دنیاست دیگه، دنیا تا یه حدی جواب میده بعدش تموم میشه. برای که مخلوق خداست، یک دست پرورده خداست، مخلوق خداست، مصنوع خداست، آیت خداست، بعد نشانه خدا داره، اصلا خدا توش تجلی کرده برام و خیلی بده که زن و شوهران نسبت به هم اینقدر دوست داشتن براشون معنا نداره، بعد یه مدتی برا هم عادی میشن، خیلی بده، خیلی. بعد اینا انتقال پیدا میکنه به بچه هاشون، بچه ها هم نسبت به پدر مادر رو بعدن یه محبت عادی پیدا میکنن، این بچه شما بایستی اینقدر شما رو دوست داشته باشه که وقتی نگاهش میکنی از یه نگاه شما همه حرفای تو رو بفهمه، اصلا لازم نباشه باش حرف بزنی، اینقدر بایستی از با یه نگاه احساس تشخص بکنه، با یه نگاه مثلا نگاه باید در او، این چقدر تربیت راحت میشه، چون برای اصلاح آدم ها و اصلاح نفوس احتیاج به حرف زدن نداری، فقط با نگاهت کار میکنی دیگه، لزومی نداره بخوای حرف بزنی و نمیدونم منبر بری و وعظ کنی و محبت. خیلی ما واقعا فقر، البته الحمدلله ما ایرانی ها فقر محبت واقعا نداریم نسبت به بقیه، کسایی که در بقیه عالمن واقعا عواطفمون خیلی غنیه، اما خب خراب میکنیم، ضایع میکنیم، به داد و ستد میکشونیم، به کینه میکشونیم، به بغض میکشونیم، یعنی به قهر میکشونیم، بعضی وقتا دعوا میکنیم، اینا همشون مال توان عاطفی ها تبدیل میشه به دعواهای سخت میکنن. معلومه اینا هم دیگه رو خیلی دوست دارن، خیلی سرشون ببخش خواستم. خب توانه آخرم که بگم، توانه میتونی بگی توانه ادراکی، میتونی بگی توانه تفکری، میتونی بگی توانی که مربوطه به قوه علمی یا توان علمیه، میتونی بگی توانه علمی، توانه ادراکی، توانه تفکری، هر اسمشو بگین. توانه تفکری یعنی اینکه قدرت تجزیه و تحلیل داره، میتونه به کشف روابط در توانه تحلیل و تجزیه. تجزیه با تحلیل خیلی فرق میکنه، میدونید که تجزیه یه مسئله رو که بهش میدن به زیر مجموعه هاش جز جز میکنه. تحلیل یعنی اون جز رو با هم ترکیب دوباره میکنه در چیزای دیگه. یه تحلیل داریم، یه تجزیه داریم، یه ترکیب داریم. تحلیل و تجزیه و ترکیب، خیلی این سه تا خیلی توی تفکر مهمه. بعضیا چندین تجزیهشون خوبه ولی مردش رو ترکیبشون ببرن اینجا گفتن. ترکیب منظور این که نمیتونه ترکیب کنه، ترکیب نمیتونه بزنه. نوعاً سبکای علمی امروز در آموزش پرورش سبکای تجزیه گاهی تحلیلی بدون ترکیبه. قدرت ترکیب به فرد نمیده، این بخشش کمه. بخشش یکی این ترکیبا داشته باشه میتونه خلاق باشه. یه مسئله مثلا یه دستگاه رو که میبینه میتونه به جزهای مختلف تفکیک کنه، بلافاصله این رو منطقش رو در بیاره، تحلیل کنه، بلافاصله جای اون میتونه چیزای دیگه بچینه، یعنی معادل سازی کنه. تو ترکیب معادل سازی در میاد با یه چیزای دیگه. میگه این که اینطوریه، خب پس اونم اینطوری میشه، پس میذارم سر جاش. خلاقیت های انسان توی توانه تفکری میره. حالا همه این توانها رو ضرب در یه توانش بکنید. جانم به 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 باش سگه اومدیم. میشه توان اجتماعی. توان اجتماعی یه توانیه که مثلا سواره توان عمل کردی میشه. یعنی اینا رو به دو بخش تفکیک میکنه، توان عمل کردی فردی، توان عمل کردی اجتماعی. مثلا توان عمل کردی اجتماعی، حالا من دارم برای شیرین رو تو شب قدر به تو میگم چون میخواین ببینین این سطح رو بکشیم بالا. توی این الان ما وقتی میگیم خودمون رو بشناسیم، اگه تفصیلی خودمون رو بشناسیم میتونیم بگیم سطحمون رو بردیم بالا، ارتقا پیدا میکنیم. الان که من دارم به شما میگم سریع خودتون رو توی اینا پیدا میکنی، چون هر کی ترکیب پیدا میکنه با این، مثلا من میگه یه خوردم توجه، یه خوردم یعنی عدد پیدا. مثلا اگه هر کدوم از اینا رو یه عددی بهش بدین، شما مجموعاً از هر کدوم یه بخش رو حتما دارین، مجموعه شاکله شما میشه چی؟ اون عدده. هیچ وقت توانها مجزا در یه آدم نیست، ترکیبی در انسانه. بعد توانهای اجتماعی اینا رو به دو بخش تفکیک میکنه، عملکردی فردی اجتماعی. مثلا اجتماعیش میشه ایجاد جمع، بعضی ها عمرن ایجاد جمع نمیتونن بکنن، همیشه کارهای فردی. تو کارهای فردی خیلی مهم، کارهای خیلی چابکن، کافیه بگی این کارو جمعی بکنی دیگه بریدن. پس بعضی ها فقط جمعی دارن، بعضی ها فقط فردی دارن، بعضی ها هم فردی دارن هم جمعی دارن، بعضی ها نه فردی دارن نه جمعی دارن. بعضی ها توانه توجهیشون فقط تو جمع شکوفا میشه، یعنی با جمع باشن خیلی خوبه، تو جمع تو جلسه باشن، یه جلسه اینطوری باشه عالی، توجهشون کافیه. تو فرد باشن به هم میریزن، بعضی ها بالعکسن بیان تو جمع به هم میریزن. یعنی ما اینا رو که میگیم به همین دلیل به هیچ کسی تو رفتارش خورده نمیگیریم. اگه یه نفر گفت من احیا نمیام، میخوام تو خونم باشم، یه خب باش، چون این احتمالا توان توجهش تو جنبه هم میرزه. نمیگیم خب چرا نمیای احیا، بیا خیلی خوبه بابا، مستجاب و دعوه میشی، نمیدونم یعنی چی تو خونه نشستی. گیر نمیدیم به آدم ها، درسته؟ بعد توان عاطفی، بعضی ها ساختارشون عاطفیشون یه مرتبه به جمع تعلق پیدا میکنه، بعضی ها نه خیلی تو فردیت. حالا عاطفی خیلی جمع و فردش خیلی مشخص نیست، ولی توان تفکری هم همینطور جمعی داره، تفکر اجتماعی میشه. تفکر اجتماعی اصلا خودش یه مقوله‌ایه خیلی جالب. تفکر اجتماعی یعنی این که قدرت داره که اگه کسی تفکر اجتماعی داشته باشه که دیگه وای وای ویلاس، میتونه برای رسیدن به مقصد اجتماعی تمام عناصر لازم را تجزیه، تحلیل و ترکیب کنه. همونیه که ما خیلیامون نداریم و خیلی هم لازم داریم. ما یه مسئول یه شرکتی، مسئول یه مدرسه، این یه جایی هستیم، حتما باید توان تفکری داشته باشیم، توان تفکری اجتماعی داشته باشیم. توان تفکری اجتماعی هستن یه مقوله دیگریه. یعنی ببینید مقصد اجتماعی تعیین می‌شود، تجزیه میشه، مؤلفه‌های لازم برای اون بر اساس اون تجزیه، قواعدش، استخراج، تئوری‌ها، نظریه‌ها، برنامه‌هاش، تنظیم، ترکیب، این ترکیب میشه به مقصد میرسه. کسی که توان تفکر اجتماعی داره هر چی میگه میشه چون میتونه، قدرت داره که اینا رو چیکار کنه، با هم میزون کنه. خب ما هر چی میگیم نمیشه خب چون توان اجتماعیمون در توان تفکریمون ضعیفه، نمیتونیم. یعنی بعد از این که گذشت میفهمیم یه پیچ و مهره اینجا، یه آدمی کم داشت، اون نبوده، به خاطر این نشده. این خیلی کارهایی که تو کشور نمیشه، علتش اینه. یعنی بعد که مثلا میرن میفهمن این بخش رو درست تجزیه نکردن، مؤلفه هاش رو درست به عناصر جزئش تفکیک نکردن، این یه دونه رو ندیدن، بعد همه رو سوار کردن یه دونه نبوده، خب این اون کار نمیشه. خیلی راحت وای چقدر ساختار انسان عجیبه و چقدر جالبه و چقدر انسان همه چیزه. یعنی واقعا اگه انسان به مقام خودش پی ببره، مسئله کن فیکون خداست، مسئله کن فیکون خداست. ولی ما تو زندگیمون به مقاصد نمیرسیم، میگیم خدا نخواست. یه توکلم که داریم و ایمانم که داریم و خدا هم که الحمدلله قبول کرده و شب قدرم که همه رو میبود الحمدلله میامرده، بعد همینطور فقط نمیشه، نمیرسیم. نمیدونم والا، نمیدونم، نمیخوره با این حرفا، نمیخوره. یعنی با ساختاری که خدا تبیین میکنه نمیخوره. ساختاری که خدا تبیین میکنه میگه عرفت الله امیرالمومنین به فسق العزایم و نقض الهمم. یعنی اگر خوب گوش بدی، اگر انسان خواست خدا را بشناسد، از اینجا بشناسد که انقدر این انسان قوی است که برای اثبات خدا باید بگی که از هزار تا کار یه دونه کارایی نتونست بکنه. عرفت الله به فسق العزایم و نقض الهمم. ما اینو بالعکس میگیم، میگیم همینطور کارامون نمیشه پس خدا هست. نه، میگه عرفت الله به فسق العزایم، یعنی انقدر این انسان قدرت داره که فقط تنها چیزی که میتواند این کله این انسانو بخوابونه یه ربه. متوجه این؟ این حرفو آدم دیندارای زودتر میفهمیدند تا آدمای بیدین، که پیشی نمیگرفتن به ابزار تکنولوژی که هرچی بخوان بشه، اونا هرچی بخوان میشه، دلار اینقدر باشه میشه، فلان چیز اینقدر باشه، فلان جای دنیا به هم البته نمیشه کیدشون حتما، ولی خب چیزشون، حسشون حتی اقل اینه. اگه نمیشه هم دیگه، ولی حسشو دارن. ولی ما البته ما حسشو نداریم، هرچی میگی میشه. خب الحمدلله خدا رو شکر. دیگه دیدم خودش یه داستانی. خب ارزیابی توان ها، ببینید این هشتا به شما هشتا چی میده؟ توان شاکله میده. شاکله ها رو روی توان ها میبریم. دو تا ضرب در دو شد دیگه، فردی اجتماعی شد، این هشتا شد. هر کی میتونه خودش رو محاسبه کنه، بگی من تلفیقی هم از این یا از هر کدوم اینقدر دارم، برای خودش تنظیم کنه. شما بایستی اینا ارتقا بدید، توی حدی نمونید. حالا از هر کدوم که فکر میکنید بهتر میتونید ارتقا بدید، از همون ارتقا بدید. یعنی اهمیتی نداره که شما ببرید، در واقع هر کی خدا یه جوریه، یه جور اومده. خب بله، شاخص میخواد برای عمل کرد. شاخصش شجاعت در ورود عرصه است و سرعت و سرعت و شتاب و امثال اینا. توی توجه تمرکزه و در واقع امتداد تمرکزه، امتداد توجه خیلی مهمه. شما یه موضوعی بهت میگن، چند ساعت میتونی روش تمرکز داشت؟ این خیلی مهمه. نوعاً خیلی نیست، حالا بعدا یه تمرینی بکنید متوجه منظورم میشی. توی عواطف بحث محبته، محبت حاکمه. توی تفکرم ترکیب مهم میشه، تو بین اون تجزیه و تحلیل ترکیب مهمه. این که میتونه یه چیزی رو با هم ترکیب کنه، یه چیزی مصنوع بکنه، تولید. در واقع میتونین اسم اینو بذارین تولید. تولید مال اینجاست. ممکنه شما بگیم خب اون توانه عمل کردی، این تولید میاد اینجا، از تولید فکر به تولید در عمل کشته میشه. یعنی اصل تولید مال تفکره، ولی در واقع محصولش به وسیله عمل میاد بیرون. توان اجتماعی هم که معلومه، هم آهنگی، هم نگری، هم فکری، با هم بودن، هر چیزی که با هم شکل میگیره، یعنی همایی که هست، هم دلی، هم همه، هم چند تا هم داریم که این همه. خب ما بحثم اونجا عمل کردی با تجربه خیلی خوبه، تجربه اصلا چیز این که انسان پختگی میاره، تجربه، دیدن آدم ها، آدم های مختلف خیلی آدم رو پخته میکنه، خیلی آدم رو مثلا خود این مشاهده آدم های عمل که دست و پادار هستن، آدم رو دست و پادار میکنه، آدم رو ارتقا میده. توان تفکری در واقع اون چیزی که ارتقاش میده، در واقع قدرت در واقع دیدن و شنیدن، خوب دیدن، خوب شنیدن و خوب دانستنه. در واقع قدرت این اینا رو، شنیدنشو تقویت کنه، دیدنشو تقویت کنه، علمشو تقویت کنه، اینا میشن توان تفکری. بله همشون اینطوره، توان تفکر هم اینطوره، عواطف هم اینطوره. قرآن دیگه قرآن یک کتاب معمولی نیست، یک کتاب ارتقای توانها و انتقال توانها به سطح بعد به صورت معجزه آسا این کار رو انجام میده. یعنی به صورت، یعنی شما یه نفر قرآن داشته باشه و بر اساس قرآن کار کنه، شما اگه دو سال نبینیش نمیتونید تشخیص بدید و همونه، غیر ممکنه نمیتونید تشخیص بدید، اصلا چیزه اصلا کامل، یعنی دو نفر دو قلو باشن، چون دو قلوها نوعن خیلی هم همسانی دارن، یه نفر بیاد سراغ قرآن یه نفر بره، ارتقای قرآنش در سطح وحشتناک، اصلا چیزی ویژه است، خیلی عجیبه. خب اینا رو ببینین، انسان همه اینا هست، یعنی شما حتما یه توان اجتماعی داری، حتما توان عمل کردی داری، حتما نمیشه هیچ کدوم از اینا رو هیچ، ولی کم و زیاد داره، بعد ممکنه تو یکیش به طور واضح فاصله دار نسبت به بقیه داشته باشی. آیا اگر کسی ببینید، خدا این مسئله است که آیا اگر کسی تو یکی از این توانها خیلی فاصله داشت خوبه، یا تو همه با یه فضایی داشته باشه؟ به نظرم اگر از من بپرسی میگم که اگر تو همش ارتقا پیدا کنه خیلی خوبه. من خودم نمیپسندم که تو یکی زیاد باشه تو یکی کم باشه، ولی بعضی آقا ایلند که اگر تو اگه اینطوری بخواد تو همش زیاد باشه تخصص شکل نمیگیره. راست میگن. خب اگه اونا راست میگن پس چرا من دروغ میگم؟ نه منم راست میگم، ولی من یه قیدی دارم، اونا اون قید رو ندارن. البته این که من میگم این بحث اصلا جایی مطرح نشده، حالا دارم میگم اینو اون، چون شبیه اینا تو روانشناسی غربی کار میکنن، میان صفت رو در یه جایی زیاد میکنن و اون رو منظورم اونا منظورم، ولی ما که تو این زمینه ها نوع کاری انجام ندادیم. من میگم باید همش ارتقا پیدا کنه. میگم خب ارتقا همش پیدا کنه تخصص شکل نمیگیره، یعنی دست طرف دست به هر کاری میزنه، میگه من میخوام معلم بشم، آخ من دوست دارم معلم بشم، من میخوام مهندس بشم، آخ مو کشته مرده مهندس شدنم، دلم میخواد مهندس بشم، من میخوام دکتر بشم، وای دکتر چقدر نگو اصلا دکتر که دلم قش رفت. تخصص شکل نمیگیره، چون هر کدوم به یه سری مشاغلی بندن، این هم همه رو دوست داره. این راهش نیه که انتخاب شغل بر اساس چی باشه؟ نیاز جامعه باشه، نه بر اساس پر بوده این توان. و اینطوری میشه که معلمتون وقتی همه توانها رو داره واقعا معلمه، مهندستون وقتی اینا رو داره واقعا مهندسه، یعنی فقط مثلا مهندسی نمی کنه، زندگی می کنه با مهندسیش، یعنی عشق می کنه اصلا، مثل این که داره این نتیجه اینه. اونایی که میان یکیشو میارن جلو، میگن اون که قوی تره بیاد جلو، بعد شغلو به اون میدن، نه بعدا تبدیل میشن به عناصر چی؟ کار آمده خشک، خیلی زندگی نمی کنه باش، خیلی حس زندگی نداره. ولی آدم اگه همه اینا رو داشته باشه بعد وارد یه صحنه باشه، فکر کنی مامان بشه تفکرم بلد باشه، وای خوب نیست؟ شما اگه مامان بودی؟ با امامان اینا رو من با یه موقع دیگه بگم، بخوام بگم نه، یه با یه تبدیل بزنم بعد بگم، چون اگه اینا جواب بدم یه من دیگه فکر میکنم من دیگه آره، حالا اونو بذارین یه موقع دیگه، چون این بحث من داشتم میخواستم این بحث رو مطرح کنم، گفتم چی؟ نه نه اون الان میگم این، گفتم الان بند خدا میگه اینا کجا در میاری الکی میگی، گفتم دیگه باد باد میگم که اینا هست دیگه، هر کی دلش میخواد فکر کنه اینطوری. چون یکی از مشکلات ما اینه که خب باشه قبول، اینا رو از کجا حالا میگین، مستنداتتون چیه؟ خب اگه بخواد آدم مستنداتو بگه باید مثلا 5 جلسه 6 جلسه مستندات بگه، بعد آخر کار اینا رو بگه، حالا نهایتش اینه که هر کی اینا نپذیرفت چیکار میکنه؟ یه بحثی شنیده. به هر حال آدم توان که داره، ان السمع والبصر والفؤاد، به هر حال سمع داره، بصر داره، فؤاد هم داره دیگه، آیه قرآنه که در واقع اینا عناصر اصلیه توانهای انسانه که اینا اونا تبدیل میشن، که تو سوره نحل که لعلکم تشکرون تشکرونش میشه عمل کردی، این سمع اول بصر اول فؤادش مجموعش میشه توجهی، فؤادش میشه عاطفی، تفکرش سمع و بصره. درسته؟ یه بار دیگه بگم؟ نه ببین آیه اینجوریه که سمع و بصر و افعده انسان داره تا انسان به شکر برسه، شکر میشه توانه عمل کردی خروجیه، توجه میشه چی؟ همه اینا سمع و بصر و افعده، هر ستاش، عاطفه میشه فؤاد قلب فعده، سمع و ابصار میشه توانه تفکری، البته با قلبش با غیر فؤادش، چون فؤاد ترکیبه دوتا چیزه، یکی ترکیب قلبه یکی فؤاده. فؤاد وقتیه که عواطف توش خیلی مهم باشه، قلب وقتیه که تقلب خیلی مهم باشه، تو فؤاد قلب هست. پس بنابراین سمع و بصر و قلب، یکی میگه قلب اینجا نداشت، میگیم داشت داداش داشت، قلب فؤاد همون قلبه ولی فؤاده، فؤاد مال عاطفه هست. پس چی شد؟ تو خود این یه دونه آیه حالا یکی میگه خب داشت ولی توان اجتماعی که نداشت، توان اجتماعی مال سورشه که سوره نحله، و تو سوره نحل بحث امته و در جایی ذکر میشه که این بحث امته، یعنی بس درش و پس زمینش تو بحث امت مطرح شد. حالا اینم مال این چی؟ مقاصد حقیقی مثل گفتم مثل خود ایمان، مثل اصلا مقاصد حقیقی، یکی از مقاصد حقیقی ارتقای توان هاست. خیلی این حرف مهمیه، خیلی این حرف مهمه، ارتقای توانهای انسان جز مقاصد حقیقی است. قانون بعدی، جهت الهی توانها را تقویت و جهت غیر الهی توانها را تضعیف می کند و به شبه توان تبدیل می کند. خیلی مهمه، شبه توان تفکری، شبه توان اجتماعی، شبه توان اینا، فقط در صورتی به عنوان توان مطرحه که در صراط مستقیم حق قرار بگیره، ولی در صراط مستقیم نباشه به شبه توان تبدیل میشه. یعنی تبدیل به چی میشه؟ توان نیاز واقعی میشه، تبدیل به نیاز حقیقی نمیشه. یعنی تا این مرد دیگه تموم شد، ولی وقتی که نیاز حقیقی شد، یعنی این با خودش میبره اونور توان تفکری رو، میبره عاطفی رو، میبره همه اینا رو به خودش میبره. نشون به اون نشون میگن مرده ها رو، مرده های از مومنی، اموات مومنی، شهدای مومنی، هر کدوم هر چی داره رو شما از همین جا میتونید وساطت کنی، ازش بگیرید. یعنی وقتی این از دنیا میره در توانش تقویت میشه. یعنی اگه کسی توان عاطفی داشت مومن بود رفت، توان عاطفیش اون طرف که از بیشتر از الانه. الله اکبر، کسی آرزو مرگ نکنه. چون بلخصارت مرگ دیگران نکنی. بگه حالا که توانش زیاد بمیره راحت، توانش بیشتر استفاده. ولی خب اگه کسی خوب بود مرد، ناراحت نشی، خیلی ناراحت نشی. خب چی؟ کاری نداره که سوره قدر، با سوره قدر ارتباط میگیرین، برش سوره قدر میخونین، اون توانش رو ارسال میکنه. البته چه جوری ارسال میکنه رو ما نمیدونیم، کسی نره تو فضای خواب و اینجا، بعضی ها میرن تو خواب و اینا بد میشه، میگن ما هزار تا سوره قدر خوندیم، مثلا یه نفر رو خواب ببینیم، خواب ندیدیم، فلان کسی گفته بود تو روایت گفته هزار تا سوره قدر رو بخونین امواتتون رو میبینیم، من ندیدم. خب نه، ساختارش اینطوری نیست، ساختارش ارتباطه، ارتباطش خیلی سیستم عجیبی داره. مثلا شهید هادی، یکی از کارهای شهید هادی دیدین دیگه، بنده خدا اصلا رابه را میره آدم چیز میکنه، متحول میکنه. شهید هادی یکی از این شهید های اصلا رابه را اصلا یه چیز داره، یه قوم و قبیله دارن به نام قوم و قبیله شهید هادی، اینا این که مسیرهای کجکی میرفتن، بعد این میره به خوابشون نمیدونم یه کارایی میکنه، اینا رو کامل متحول میکنه. یه سیستم عجیب، اینا خیلی عجیبه، بعضی شهدا خیلی عجیبه. خب ترکیب اینا شخصیت درست میکنه، ترکیبش با نیازها شاکل درست میکنه. شخصیت و شاکل و استعداد یکیه، نمیگن یعنی دیر شد، راست میگم به خود بحث اون خیلی گرم شد. قلب از قلب، نه نه قلب، نه خوش نیست، منتها کارش قلبه، کارش اون چیزی که روح میده به این توان تفکری، اون توان توجهیه. خود توان تفکری تو خودش چیه؟ ساختاره چیز داره، کشف رابطه داره، خودش اون حالت خشکو داره تفکر، در طبعش این نداره. درست احساس کردی، اون چیزی که انسان رو گرمش میکنه یا عواطفه یا توجهه. خب یه خوردش ها میتونیم، یعنی این بحثی که من کردم خیلی با بحثای روز روانشناسی و جامعه شناسی یه جاهاش انطباق پیدا میکنه، هیچ اشکال نداره که اونا رو آدم تو ذهنش بیاره، ولی این کاملا استقلال داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جانم بله بله، ما محصلشون برو برو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات خط فهمه. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خب مثل شبای قبل بیایم استغفار کنیم، منتها این دفعه استغفارمون متناسب میشه با همین بحثی که امشب مطرح کردیم. همینطوری که من میگم چون میخواییم قرآن سر بگیریم، به هر حال اینم خدا دوست داره که انسان به حقایق عالم به نظر علمی توجه کنه. علم برای خدا خیلی شریفه، خیلی شریفه. هیچ چیزی در این عالم به شرافت علم نزد خدا نمیرسه. دلایلش حالا اینجا لازم نبگیم، اینی که شما با یه نگاه علمی به خودتون نگاه میکنی، این خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمند. و ما امیدواریم که با این نگاه، با این نگاه دعاهامون انشاءالله مستجاب بشه. نه دعاهای ما مستجاب بشه، یه عنایتی به کل زمین بشه و از خدا بخوایم که علم نافع، علم برخواسته از قرآن در زمین جاری بشه. اولین استغفارمون رو ببریم سراغ نیازهامون. ما خیلی از نیازهامون نیازهاییه که واقعا میتونیم، نیازهای کاذبه. نیازهای کاذب انسان رو به شوه نفس دعوت میکنه. شوه نفس یعنی هیجاناتی که بایستی حذف بشه، هیجان عصبیت ها، واکنش های منفی، برخورد کردن در مقابل دیگران، جواب دادن هایی که نباید انسان جواب بده، لزومی نداره جواب بده، اینا رو بهش میگن شوه نفس. اینا در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر نیازهای کاذب به وجود میاد. استغفار اولیمون باشه برای اینکه انشالله خداوند نیازهای کاذب رو در ما بخوش کنه و انشالله امشب رو شبی قرار بده که ما از این نیازها خدافظی میکنیم، میگم کاری باشون نداریم. این استغفار دوممون رو ببریم به سمت نیازهای حقیقی. ما بعضی از نیازهای حقیقی که بایستی داشته باشیم و نداریم، متناسب با سنمون. نیازهای حقیقی متناسب با سن سیر تحول داره. از خدا بخوایم که نیازهای حقیقی رو به روی ما باز بکنه. استغفار سوممون رو ببریم به سمت نیازهای واقعی. از خدا بخوایم که ببخش ما رو اگه خودمون رو اذیت کردیم، بی نشاط کردیم در اثر برنامه نداشتن غذایی، در برنامه نداشتن اینطوری زندگیمونو به هم ریختیم، خودمونو مریض کردیم، بعد انداختیم گردن خدا، گفتیم دیگه ازا مرز تو فوایش بی، تقصیر خودمون بود. البته اشکال نداره آدم به هر حال وقتی مریض میشه از خدا بخواد استغفار کنیم. کاری که از دستمون برمیاد بر خودمون، بر بچه هامون، برای دوستانمون بکنیم. استغفار چهارمم ببریمش رو توان هامون. استغفر الله ربی و توبه الیه. این که توان هامون رو نشناختیم، بعضیشون دست نخوردمون، بعضیشون اشتباهی تبدیل به عکس شد، بنابود درست عمل کنه خلاف عمل کرد، اشتباهی عمل کرد. استغفار میکنیم از اینکه این توانها تو مسیر خودش به کار نرفت. به ویژه دعا کنین رو توان اجتماعی، یعنی واقعا از خدا بخوایم در ما توان اجتماعیمون رو تقویت کنیم. انسان تا توان اجتماعی به دست نیاره نمیتونه امام خواه باشه، نمیتونه امام خواه باشه. امام امته، امام مال امت، اصلا امام واژه‌ای که مال امت، مال جمع. شما جمع رو برداری امام هم برداشتی. روحیه جمعی نداشتن یکی از آسیبایی که انسان خیلی لطمه میخوره و متاسفانه ما ازش بی‌بهره. خب نم استغفار چهارم.